که وقتهای زیادی با این بچه ها باید اینا رو آروم نگهش داره. بذار مادر باشه، بذار مادر باشه. توهین که بهش میکنی، داد که میزنی، خرجی رو نمیدی، منت رو میذاری، هی منم منمت که براهه، این چجوری مادر باشه؟ حالا اینم نجابت داره، میگه بچه هامو دوست دارم، زندگیمو دوست دارم. ما یا بالاخره اینور میافتیم یا از اون ور،
اون افراط و تفریطی که تو
اینجاست. بله، نمیذاره ما بدونیم کجا جای خوشبینی است و جای بدبینی. ساز و کار رو ما عوض میکنیم. و حالا تو تعامل خدا چیه؟ خدا کارشو میکنه، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. انتظار نداشت به شما تو خونه داد زدی رفتی تو جامعه به داد نزنن، همین دادو میشنوی،
از هر دست بگیری از همون دست هم.
بله، ارحم ترحم،
ارحم
با این دستت بده با این دستم بگیر. ما مچگیری و دستگیریمون به خاطر این پیش ذهنیمونه، یا بدگمانیم یا خوشگمان. پس رفتارهای من، سوء ظن من، حرکات من بر اساس یک پیش زمینه جاشو باید پیدا کنم.
خیلی متشکرم استاد، نکات بسیار قابل تأملی رو برای ما فرمودید که اگر اجازه بفرمایید من اینها رو دوباره یه چند تاش رو تیتروار عرض بکنم، اگر جایی اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید. ما آغاز برنامه‌مون این رو مطرح کردیم که نقطه آغاز بدبینی و سوء ظن چیه. تو فهوای صحبت‌های استاد من دو تا جواب گرفتم برای این نقطه آغاز بدبینی. یکی افراط و تفریدی که در وجود ما هست و بعضن دوچار افراط و تفرید میشیم. یکی هم فهم غلط و باور غلطیه که بعضی وقتا در وجود ما قرار گرفته. یعنی ما از فهم غلط و افراط و تفریدی که دوچارش هستیم میرسیم به سوء ظن، میرسیم به بدگمانی و بدبینی، و این بدگمانی و بدبینی به عنوان یک بیماری در وجود ما آسیب‌های بسیار زیادی رو برای زندگی ما ایجاد می‌کنه. استاد باز مثل برنامه قبل خیلی تأکید داشتن به اینکه بدبینی باعث میشه که من نسبت به خدای تبارک و تعالی بدبین بشم، و اگر کسی به خدا بدبین بشه اعتمادش به خدا از دست بره، دیگه زندگیش معنایی نداره، این میره به سمت هلاکت و نابودی. و خدا اون روزو نگیری که ما به خدای خودمون بدبین بشیم و خدای خودمون رو بخوایم در وجود خودمون محاکمه بکنیم. یک عبارت کلیدی هم فرمودن که این عبارت کلیدی رو خودت همیشه تو ذهنمون باشه و هر چنگاهی مرور بکنیم با هم دیگه. فرمودن ساده بودن خیلی بهتر از اینی که آدم دچار بیماری بدگمانی و بدبینی باشه. امیدوارم که انشالله تو این برنامه هم تونسته باشیم نکات خوبی رو برای شما به ارمغان آورده باشیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی نشینی با خدا خواهی، اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو
هست هم خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می روید. با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه 2 تا 4 خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
عزیزان شنونده، متشکرم از اینکه انتخابتون همراهی با رادیو معارف هست. این آرزوی من و همکارانمه که خدای متعال برای آن به آن همه شما برکات و خیرات نازل بکنه و این بسیار بسیار مهمه که برای همدیگه خیر طلب کنیم از درگاه خدا. و من همینجا محضر شما خوبان عرض میکنم ای خدای بزرگ، برای مردم نازنین کشورم، مردم ایران، بهترین ها رو رقم بزن.
به هر کی تلفن کنی منشیش جوابت میده، اما به خدا خودش پشت خطه، خودش جواب میده، خودش بله میگه.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب
ازا سعلک عبادی انی، این مردم اومدن حبیب من در باری من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده، فعنی قریب، من نزدیکم.
اینی قریب، نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریب اجیب دادت دعی ازدا.
فعنی قریب، من نزدیکم به همه موجودات، بین من و بین آفرینش من بعدی نیست. قریب اجیب دعوت دا. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
اجیب و دعوتت دای ازاد دعان، وقتی خانند صدایم می کند جوابش می دهم.
من سواک یزیل و من ادعوه مضطر عن جبل.
خدایا من چقدر خوشبختم که تو را دارم، صدایت میزنم تا لحظه هایم را زیبا کنی. به نام تو و به عشق تو آمدم، خودت فرمودی بخوانید مرا.
تو زندگی همه ما مشکل‌ها و سختی وجود داره، اما شیوه برخورد ما با مشکل‌ها خیلی مهمه. باید اینو بدونیم همیشه سختی‌ها و شکست‌ها هستن که به ما درس میدن. شاید از پیروزی چیزی یاد نگیریم، ولی حتما تجربه‌هایی که از شکست و ناکامی به دست میاریم بینش ما رو زیاد میکنه و انسان رو از خامی به اصطلاح به پختگی میرسونه. به تعبیر مرحوم دکتر محمود حسابی، زندگی همین است، پر از فراز و نشیب است، تلخی و شیرینی دارد، همه چیز میگذرد، مهم این است که آدم یاد بگیرد وقتی کار یا زندگی سخت می شود، میزان طاقت او در سختی کمی بیشتر از مشکلی باشد که پیش آمده است. و همچنین اگر روزهای سخت و دردناکی در زندگی انسان باشد و در همان حال با امید تلاش کند و به رغم خستگی ها و سختی ها راه خود را ادامه بدهد، خداوند درهای سعادت و خوشبختی را به روی او می گشاید. بله، این یه سفارش از بزرگ مرد خستگی ناپذیر کشورمون مرحوم دکتر حسابی، که الهی راهش پر رهرو و روحش شاد باشه. می خوام عرض بکنم همه ما به نوعی سنگایی سر رامونه، همه ما به نوعی مشکلهایی داریم، همه ما به نوعی گلایه هایی از شرایطمون داریم. به نظر شما بهترین جا برای عرضه مشکلات کجاست؟ بهترین جا برای یافتن جواب برای سوالها کجاست و خونه کی؟ در خونه دوست باید رفت. بریم در خانه دوست.
سوی تو می آیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می شوم، و تو به مهر و لطف می پذیریم. آری از خود رو سوی قبله تکبیر عشق می گویم، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، هم رنگ خوبی ها، هم نشین با عرشیان در خانه دوست.
خانه جان ها مسلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
مساجد خانه نور و سرورند، تجلیگاه آیات حضورند. دجابر خیز هنگام حضور است، اگر موسا شوی هر گوشه تور است.
چشمه جاریز اصلا کوثر است، در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
خانه جان ها مسلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر حضرت رسول اکرم محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان و همراهان عزیز برنامه. از اینکه خانه دوست رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه از آن مغرب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 20:18 دقیقه خواهد بود.
ای خداوند کریم پرده پوش و لایزار، کن نظر بر ما الهی، بحر تاها بحر ها، تو پناه بی پناهانی، رفیق و یاوری، ناامیدان را امیدی، رهنما و رهبری، تو عزیزی، تو حلیمی، تو غفوری، تو کریمی، تو رفیقی، تو طبیبی، تو بدودی، تو رهیب. ای پناه بی پناه، ای امید نامیدا، چشم ما و درگه تو، چاره ای به چاره جویا، چاره ای به چاره جویا.
دوستان، وقتی آماده میشیم تا نماز به جا بیاریم، خود به خود از فکر کردن به کارهای ناپسند دور میشیم. انگار نیروی اجازه نمیده گناه کنیم. اونقدر نماز شکوه و عظمت داره که تمام وجود نمازگزار زیبایی و نور میشه. حضرت محمد صلی الله علیه و آله نماز رو به یه سفره تشبیه کردن و فرمودند آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی 5 بار برای اهل رحمتش، افراد شایسته رحمت، گوارا کرده است. امروز برای اقامه نماز ظهر و عصر یکم زودتر از وقت نماز به مسجد رسیدم. با خودم گفتم تو این فاصله وقت خوبیه که چند صفحه قرآن بخونم. وارد مسجد که شدم دیدم خیلی ها مثل من زود رسیدن، ولی اون چیزی که خیلی باعث تعجبم شد این بود که این عزیزان به کارهای مختلف مشغول بودن بجز ذکر و تسبیح خدا. یه نفر با تلفن همراهش توی شبکه‌های مجازی مشغول بود، یه نفر دراز کشیده بود، یکی هم مشغول غذا خوردن بود. خلاصه اونجا اصلا شبیه به فضای مسجد نبود، در حالی که ما احادیث و روایات زیادی درباره حرمت و تقدس مساجد داریم. مسجد اونقدر با عظمتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند مساجد محفل انبیاست. بله دوستان، ما هم وظیفه داریم شأن و منزلت این مکان مقدس رو حتی در ساعاتی غیر از ساعات مخصوص نماز رعایت کنیم. در ادامه برنامه خانه دوست، کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام بر مسلمین حسین مظفری در مورد اهمیت مسجد در آیات قرآن برای ما صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، محور بحث امروز ما آیه 18 از سوره مبارکه توبه است که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله فعسى اولئك ان یکونوا من المهتدین. یعنی مساجد خدا را تنها کسانی باید آباد کنند که به خدا و روز قیامت ایمان دارند و نماز را به پا داشته و زکات می پردازند و جز از خدا نمی ترسند. امید است که آنان از رهیافتگان باشند. خب مسجد پایگاه مهم عبادی و اجتماعی مسلمان هاست و بنابراین متولیان مساجد هم باید انسانهای صالح، شایسته و پاکیزه‌ای باشند و همچنین برنامه های مسجد باید سازنده باشه، تربیت کننده باشه. بودجه مسجد باید از طریق مشروع و حلال تأمین بشه. مسجدی ها و اهل مسجد باید انسانهای با تقوا باشن، وگرنه اگر سازندگان مساجد جباران و سلاطین و مشرکان و کافران و افراد ناپاک بخوان باشن، پیش نمازانش اگر بخواد افراد بی سواد و ترسو باشند، خادمان مسجد اگر یک سری انسانهای وارفته بی حال بخواد باشن یا بد اخلاق باشن، طبعا در این صورت مساجد از اون هدف اصلی خودشون که آبادسازی معنوی و روحی هست دور خواهند مون. خب همونطور که برخی از مفسران هم بیان کردند، تعمیر مسجد که در این آیه شریف ذکر شد که انما یعمر مساجد الله، مساجد رو کسانی آباد میکنن که این ویژگی ها رو داشته باشن، خب این تعمیر و آبادسازی هم شامل جهات مادی میشه و هم شامل جهات معنوی. جهات مادی مثل مرمت کردن مسجد، نظافت مسجد، ساختن مسجد، درست کردن در و دیوار مسجد، فرش مسجد، روشنایی مسجد، اینها جهات ظاهری تعمیر و آبادسازی مسجد محسوب میشن. هم اینها مشمول تعمیرند و هم جهات معنوی مثل اداره کردن مسجد، اقامه نماز در مسجد، تدریس در مسجد، تبلیغ در مسجد. گستره وسیعی داره که شامل همه این موارد میشود. خب چند نکته رو ما از این آیه شریفه می توانیم استفاده بکنیم و انشالله این نکات رو در اداره مساجد رعایت بکنیم که به ترتیب انشالله در طی چند برنامه خدمتون تقدیم میکنم. نکته اولین است که تولیت، تعمیر و آبادسازی مسجد با اون مصادیق مختلف و کثیری که داره و اشاره کردیم، به هر حال شرایطی داره این تولیت و تعمیر، شرایطی داره که اجمالاً بخوایم عرض کنیم میگیم که ایمان به خدا و روز قیامت اولاً، عبادت ثانیاً، سخاوت ثالثاً و شجاعت رابعاً. پس چهار تا ویژگی باید وجود داشته باشه برای تعمیر کنندگان و آبادگران مساجد: ایمان به خدا و روز قیامت، عبادت، سخاوت و شجاعت، که یکی یکی انشاءالله اینها رو توضیح خواهیم داد. خب اولا از جهت اعتقادی، اعتقاد به خدا و روز قیامت برای آبادگران مساجد لازم هست. لذا فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر، کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشند. خب مساجد خانه های خدا در روی زمین هستند، ولی لذا خداوند رضایت نداره که اختیار مساجد در دست افراد بی ایمان و بی تقوا باشه، چون این افراد لیاقت و شایستگی این کار رو ندارند. در سوره انفال آیه 34 میخونیم که خداوند فرماید و ما لهم ان لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. اولیاء مسجد، متولیان مسجد، تنها افراد با ایمان و با تقوا باید باشن. نکات دیگری هم از آیه استفاده می شود که انشاءالله در برنامه های آتی خدمتتون تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوست داره من تویی. بهره یاب از دولتم تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی. بهریاب از دولتم تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی.
این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس، این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس. روز مهنت آن که می آید به کار من تویی، روز مهنت آن که می آید به کار من تویی، تویی.
دلیل دوری دل نیست، نیست، نیست. با تو هم دیگر چرا، با تو هم دیگر چرا، در انتظار من تویی. با تو هم دیگر چرا، در انتظار من تویی. با تو هم دیگر چرا، در انتظار من تویی. با تو هم دیگر چرا، در انتظار من